بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین ثم الصلاة علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا رو شاکریم که توفیق داشتیم خدمت عزیزان باشیم و امروزم که در سال روز وفات حضرت آیت الله مهدوی هستیم. انشاءالله خدا درجات ایشون رو عالی تر بفرماید برای شادی روح این بزرگوار و همچنین سلامتی حضرت آیت الله باقری کنی اخوی ایشون و علو درجات همه گذشتگان ذوی الحقوق اموات والدینمون. انشالله یک صلوات محبت کنیم. خب به بنده امر فرمودن که ما تا 9 و 10 دقیقه انشالله در خدمت عزیزان باشیم. حالا ما جلوتر یه مژده بدیم که انشالله ما 9 تموم میکنیم دیگه، به 9 و 10 دقیقه هم انشالله نمیرسه. اما مطلب یه مقداری انشالله مطلب مهمیه، یعنی این مطلب از بزرگان چون رسیده مطلب بزرگیه. بله، میفرماید که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه تشفه اردن بین اصحاب، فرمودن که من میخوام دعا کنم، یه دعایی میخوام بکنم. و اما این دعای خصوصیتی داره که حضرت فرمودن که این بهترین دعاست، یعنی آقای پیامبران اشرف کائنات می‌فرمایند که خیر الدعاء دعایی و دعاء الانبیاء من قبلی. این دعایی که من می‌خوام بکنم بالاترین دعاست و بالاترین دعا از ناحیه انبیاء قبل از من هم هست. خب اصحاب خیلی توجه کردند که ببینن حضرت الان حتما یه دعایی می‌کنن که تمام خیرهای اولین و آخرین دنیا و آخرت در این دعا جمعه. و البته همینطور هم بود، منتها با یک توضیحی. حضرت فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علا کل شیء قدیر. این همین تحلیل دم غروب هست که ما میگیم و البته خیلی تأکید شده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که بر شیعیان ما واجبه که 10 مرتبه قبل از طلوع، ممنونم، 10 مرتبه قبل از طلوع آفتاب و 10 مرتبه قبل از غروب این رو بگن. این وجوبم که فرمودن تأکید در استحبابه، واجب فقهی نیست. بله، حضرت فرمودن اگر فراموش کردن قضاشو به جا بیارن. ببین چقدر مهمه. خب حضرت این دعا رو که فرمودن، اصحاب یه مقداری براشون علامت سوال درست شد که آقا اینجا رسول اکرم فرمودن که من بهترین دعا رو خواهم کرد و دعا اون چی که ما بالاخره بین ما هست در عرف دعا به این میگن که آقا ما یه درخواستی از خدا بکنیم که خدای ما اینو میخوایم اینو میخوایم اینو میخوایم. ولی رسول اکرم اینجا چیزی نفرمودن در ظاهر، فرمودن لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد الی آخر. بعد اینها در سده بعد رفتن پیش یه نفر، از او سوال کردن، او هم یک پاسخی داد. حالا مضمونش اینه که گفتن آقا اینجا رسول اکرم که چیزی درخواست نفرمودن، این شخص یک توضیحی داد که حالا اون رو عرض میکنم. تا یه مقدمه میخواد که انشالله مقدمه رو خدمت عزیزان، یعنی برای فهم این مطلب ناچاریم که یه مقدمه دو سه دقیقه‌ای داشته باشیم که این مقدمه رو اگر انشالله عزیزان توجه بکنن مطلب روشن میشه. ما اموری که از ما، افعالی که از ما صادر میشه، حالاتی که از ما صادر میشه، اینها به یک اعتبار بر دو قسمه. یه قسم از اینها تحت اراده ماست، یعنی بنده الان فرض بفرمید که مثلا اراده میکنم این آب رو بردارم بخورم، خب برمیدارم آب رو میخورم. اینجا بین ما و فعل اراده واسطه است، یعنی بنده اراده میکنم یه سیبیه اینجا برش دارم، خب برش میدارم. اما مسائلی هست که تحت اراده ما نیست. مثلا بفرمایید که تعجب کردن. ما نمیتونیم که بگیم آقا مثلا ما فردا صبح ساعت 10 تعجب میکنیم، یا مثلا یه نیم ساعت دیگه انشالله ما یه مقداری خجالت میکشیم. اینها در اختیار ما که نیست، مثل پشیمان شدن. حالا بعضیا یه اشتباهی در یه تسامحی در تعبیر دارن، میگن که آقا ما ایشالله بریم مکه توبه میکنیم. خب این یعنی چی بریم مکه توبه میکنیم؟ توبه عبارت است از پشیمانی، کفا به ندمه توبه، توبه عبارت است از پشیمانی. خیلی خب، بنده بگم آقا من ایشالله میرم مکه پشیمان میشم، خب پشیمانی که دست من نیست که، باید اسبابش فراهم بشه. خب پس اگر که توبه به معنای پشیمانی است و پشیمانی هم در اختیار ما نیست، خارج از اراده ماست، چرا ما امر به توبه شدیم؟ سوال دیگه. توبه عبارت است از پشیمانی، پشیمانی هم از اختیار ما خارجه. بله پشیمانی از اختیار ما خارجه، ولی تحصیل مقدماتش در اختیار ماست. یعنی این که بریم بگیم خدایا تو عظمت داری، بزرگی و اینطور دستور دادی و ما خلاف دستور تو عمل کردیم، اون وقت آدم سرفکنده میشه، اون پشیمانی ایجاد میشه در انسان. یکی از اون چیزهایی که در واقع خودش خارج از اراده ماست، عبارت است از ظن به معنی گمان. میفرماید انا عند ظن عبدی المؤمن، خدا میفرماید که من نزد گمان بندم هستم. اونطور که به من گمان داشته باشه، منم همونطوری هستم باهاش. یعنی گمانش به من 100% باشه، منم 100%ام. ولی اگر که نصف نیمه به من گمان داشته باشه، که اونطوری کار پیش نمیره که. پس گمان ما به خدا یک امریست خارج از اراده ما، اما مقدماتش به دست ماست که اون رو انشالله الان عرض میکنم. و اما اون بزرگانی که ما داشتیم، دیدیم، شنیدیم و هستن، انشالله خدا اونهایی که هستن انشالله طول عمر بده، اونهایی هم که رفتن انشالله غریق رحمت بفرماید، این بزرگان چه خصوصیتی داشتن؟ امثال حضرت آیت الله مهدوی، امثال این بزرگان خصوصیتشون چی بود؟ اینها کسانی بودن که به خدا خوشگمان بودن. یعنی که این مطلب رو همه شنیدین از مرحوم والد رضوان الله علیه، این رو شنیدید که شخص وزیر یکی از وزرای عراق، وزیر اوقاف، بچهش مریض شد، اطباء جوابش کردن، این توی بستر در حال احتضار بود، یه نامه نوشت به علامه امینی. این از یقینیات ها، مرحوم استاد فاطمینیا نقلای به اصطلاح بی سند نداشتن. بله نامه نوشت به علامه امینی که اهل تسنن بود، این وزیر اوقاف عراق. که آقای امینی تو که القدیر نوشی یه عمری از علی دم زدی، علی شما برای این بچه من میتونه کاری بکنه؟ اطبا جوابش کردن بچه‌م داره میمیره، این علی شما برای بچه من میتونه کاری بکنه یا نه؟ امینی زیر نامش نوشت خداوند به برکت امیرالمؤمنین فرزند شما را شفا داد، نمیدهد داد. حالا چرا امینی اینو نوشته؟ این نکته اینجاست. ببینید الان ملاحظه بفرمایید که یه نفر میاد به من میگه من هیچی، فرض بفرمایید که پول ندارم، یک ریال ندارم، ولی یک پدری دارم که او خیلی پول داره و مهربانم هست، به منم لطف داره. یه نفر میاد به من میگه آقا تو صبح 1,000,000 داری به من بدی؟ میگم بله. چرا میگم بله؟ من که چیزی ندارم که به اعتماد اون پدر علا کل شیء قدیر ارحم الراحمین که این مثلا صفات رو داره، به اعتبار اون میگم بله. وگرنه خودم که استاد فاطمینی هم میفرمودن که تمام این خوارق عاداتی که از بزرگان صادر شد، اینها به واسطه تکیهشون به کرم الهی بود. خودش که چیزی نداره که، علامه امینی مگه خودش میتونه شفا بده؟ آشخصنلین و خودکی مگه میتونه یه انجیر بده به یکی بیماریش خوب شه؟ ایشون میفرمودن تکیه اینها به کرم بود، یعنی اینکه دستشون توی جیب یکی دیگه بود، از اونجا خرج میکردن. وگه یعنی خودشون که کسی چیزی نداره از خودش بل استقلال. بله نوشت که خداوند به برکت امیرالمؤمنین فرزند شما را شفا داد. داد این نامرسون گفت ببر. از این طرف میگن خود امینی لباسشو پوشید مشرف شد حرم. اونجا عرض کرد که یا امیرالمؤمنین ما یه حواله ای از جانب شما صادر کردیم، ما رو روسیه نفرمایید. میگن نامه رسید، دیدن بچه بلند شده نشسته. این کلید همه اون تفاوتی که در واقع بین اون بزرگان و دیگران هست، این مطلبه که اینها تکیهشون به کرم بود، به خدا خوشگمان بودن. یعنی میگه که آقا من میرم میگیرم. حاج آقا میفرمودن بزرگان ما خدا رو امتحان میکنن، میگن حالا برو ببین اینو بخون ببین میشه یا نمیشه. میشه یا نمیشه یعنی بنده در آیه قرآن که فرمود ادعونی استجب، در این تشکیک دارم، اینو قبول ندارم. بخون ببین میشه یا نمیشه. من رفتم امام رضا یه حاجتی داشتم نشد. اینا تمامش مال ضعف خداشناسیه و ضعف خداشناسی وقتی خدا رو نشناسیم، یه خدای موهومی در ذهنمون باشه مناسبه با این وهممون، یه گمانی هم به اون خدا پیدا میکنیم بر اساس این وهممون، یه گمانی. خب این گمان هم دقیقاً یه گمان نادرستیه، گمانش هم موهومه. میفرماد در روایت وقتی که دعا کردی حاجتت رو دم در ببین. کدوم یکی از بنده خودم عرض میکنم تا حالا به این قرصی کجا دعا کردم؟ گفتم حالا برم ببینم میشه یا نمیشه. این میشه یا نمیشه کارو خراب میکنه. حالا برگردیم به مطلب. این خوشگمان بودن به خدا یک مقدماتی داره که اون مقدمات تحصیلش به دست خود ماست، که وقتی تحصیل کردیم نسبت به خدا خوشگمان بشیم. وقتی هم خوشگمان شدیم همه خیرات، همه درها به سوی ما باز میشه. رسول اکرم صلی الله علیه در این دعا که فرمود که لا اله الا الله وحده لا شریک له، با مضامین این دعا در واقع داره ما رو خداشناس میکنه، داره کلید اصلی رو میده دست ما. یعنی شما خدا رو با این اوصاف بشناس. فرمود خیر الدعاء دعایی و دعاء الانبیاء من قبلی، یعنی اگر این باشه بعدش همه چیز حاصل میشه، همه چی حاصل میشه. ولی اگر این نباشه، هزار رکعت نماز بخون که ببینیم، هزار رکعت نماز بخونم ببینم میشه یا نمیشه. قطعا نمیشه، خودتو خسته نکن. برم مشهد ببینم میشه یا نمیشه، قطعا نخواهد شد. میشه یا نمیشه که یعنی این چه گمانیه به خدا؟ خدا بخل به ما داره یا دستش خالیه یا رحمش کمه؟ مشکل خدا چیه که میخوایم امتحانش کنیم؟ اینجا حضرت میفهمد لا اله الا الله، یعنی که هیچ منشأ اثری جز او نیست. حسن و حسین و علی و ولی و اینا، عمر و زید و آقایی که فلانجا مشغوله و اون آقا و این آقا، اینا منشأ اثر نیستن. لا اله الا الله یعنی آقا فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب ما که گفتیم لا اله الا الله، چرا نشدیم؟ العیاذ بالله. یا کلام پیغمبر درش باید خدشه وارد کنیم، العیاذ بالله. یا اینکه بگیم لا اله الا الله رو ما نفهمیدیم یعنی چی. لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی آقا منشأ اثری در دنیا نیست غیر خدا. حالا ما مثلا میریم یه جا میگیم آقا اول خدا دوم شما، اینا همه باطله دیگه. اول خدا، آخرم خدا، بعدم که حالا اسبابی است که اونا به لطف حضرت حق سببیت پیدا میکنه. پس بنابراین عرض بکنیم که اینجا که میفرماید لا اله الا الله، یعنی که آقا لا مؤثر فی الوجود الا الله، متمرکز شو در اون وجود که هیچ منشأ اثری در دنیا غیر از اون نیست. حالا من یه چیزی رو عرض کردم، یه بار دیگه عرض میکنم. یه وقتایی شنیدین که آقا میگن طرف گفت هو، مثلا گفت هوه، هوه ضمیر مفرد مذکر غائبه. اگر الان یه عده عزیزان اونجا باشن من بگم او، خب سوال پیش میاد، میگن آقا چه کسی مورد نظرته؟ اونجا 10 نفر آدم هن، شما میگی او، کدومشونه میگی؟ سوال پیش میاد برای اونا که کدوم یکی از ما رو خطاب میکنی، برای بقیه هم پیش میاد، میگن آقا کدوم یکی از اونا رو خطاب میکردی؟ ولی وقتی یه نفر اونجا باشه، یه نفر باشه، ما بگیم او، ضمیرمون متوجه او میشه دیگه، به کسی دیگه که بر نمیگرده. اگر کسی به اینجا رسید که در این باطنش یک منشأ اثر بیشتر ندید، یک نفر دید که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، اونی که متمرکز شه یک منشأ اثر در عالم ببینه بگه او، درست میشه. همون هویی که شنیدیم میگن طرف یه هو گفت همه چی درست شد. این هو یعنی چی؟ یعنی که ها و واو یعنی لفظ، یا اینکه این از لفظ عبور کرده رسیده به معنا، به معنی الکلمه. یعنی شخص با جانش میگه آقا یه منشأ اثر هست. اون وقتی اینطوری بگه بله لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، همه چی هم که مال اونه. ببین چه درس خداشناسی رسول اکرم داره میده. وقتی آدم خدا رو اینجوری شناخت و فهمید که وقتی این گونه شناخت، جالب اینه ببینین، انسان در مقابل استدلال مضطر میشه. یعنی بنده وقتی برای یه نفر یه استدلالی میکنم، استدلال دقیقی میکنم، صغرا، کبرا، نتیجه، نسبت به فهم نتیجه مضطر میشه شخص. نمیتونه بگه آقا من نمیخوام اینو بفهمم، یا بگه من میخوام بفهمم. نه خواستن، نه خواستن دست انسانه، نه نخواستن. وقتی یه چیزی رو یکی گفت و یکی فهمید، نمیتونه بگه آقا، میتونه ترتیب اثر نده ولی نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. آقا زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، 2 قائمه است. این رو با استدلال برای یکی توضیح میدیم، بعد بگه بله من نمیخوام بفهمم، نمیخوام. انگار یه چیزی که طرف در حیطه ذهنش نباشه بگه من میخوام بفهمم. آقا خواستن ما که اینجا دخالتی نداره یا نخواستنمون. پس بنابراین وقتی که انسان این خدا رو با این اوصاف شناخت، وقتی شناخت و فهمید جز او هیچ دری نیست، نسبت به این در اصلا مضطر میشه، نمیخواد اراده بکنه، اضطرار پیش میاد براش. اضطرار هم از اموری که از اختیار خارج، مقدماتش که حاصل بشه اضطرار پیش میاد. وقتی مضطر شد، همون آیه که همینجا در محضر عزیزان تلاوت کردیم یک مرتبه، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین، اینو خدا داره راجع به مشرکین میگه. میگه اون مشرکین وقتی که به این اضطرار افتادن که فقط یه دروازه، ما کمکشون میکنیم. بله میگه، ولی وقتی باز اومدن نجاتشون دادیم بازم بر میگردن، ولی کاری نداریم. اون لحظه که مضطر شده ما نجاتش میدیم. همون امن یجیب المضطری که میگیم همیشه، که این اطلاق داره، امن یجیب المضطر المؤمن نگفته، امن یجیب المضطر الکافر هم نگفته، امن یجیب المضطر، کسی که مضطر بشه و اضطرار به درگاه الهی متوقف است بر اینکه خدا رو با صفاتش بشناسیم. وقتی که شناختیم، حصول این حالت در ما دیگه خارج از اختیاره، بخوایم نخوایم نسبت به این باب مستر میشیم. ولی متوقف است بر این مسئله که حضرت فرمود خیر الدعاء دعایی و دعاء الانبیاء من قبلی، که آقا اینجا یه در هست، غیر از اونم دری نیست. عهدی با کسی ما نداریم، هر عهد که هست در حیات هست. عهد از پس مرگ بی ثبات هست. با هر که نفس برارم اینجا، روزیش فرو گذارم اینجا. الا در تو که لا یزالی است. همه درها، درهای همه ز عهد خالی است، الا در تو که لا یزالی است. بله، با هر که نفس برارم اینجا، روزیش فرو گذارم اینجا. بعد نهایتا میفرماید که وقتی که با تو عهد بستم، چون عهد تو هست جاودانی، یعنی که به مرگ و زندگانی، چندان که قرار عهد یابم، از عهد تو روی بر نتابم. این آدم که این گونه شد، کلید تمام خیرات به دستشه. بله، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. حیی که لا یموت اونه، وگرنه بقیه بنده و شما و همه، هر عهد که هست در حیات هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. اینجا حی، عزیزان توجه دارن، اینجا حی، یه وقتایی حی در مقابل فرض بفهمید که میت قرار میگیره، میگیم آقا زنده و مرده. اینجا حی در مقابل غافل قرار گرفته، یعنی کسی که غفلت داره، این میت حی نیست. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یعنی غفلتی او رو نمیگیره، یعنی غافل زنده نیست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی آقا مرده عمودی نباشید. مرده افقی داریم و عمودی. بله، حضرت فرمود که اینها مردگان زنده نما هستن. کسی که غافل باشه، کسی که غفلت داشته باشه، خدا رو هم نمیشناسه. خدمتتون عرض کنم دعاشم همون با خدای موهومی که میره در خونش دعا کنه و اون گمانه که از اون وهمش برمیخیزه، اینا کار به جایی نمیرسه. خیر و دعا دعایی و دعا الانبیاء من قبلی، یعنی لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت به یده الخیر. خدا رو که حالا با این اوصاف شناختی، تمام خیرات به دست اونه. یعنی یه وقت هست آدم میگه یا رزاق رزق میخواد، یه وقت میگه یا شافی شفا میخواد، با اسما توجه فرمودید. ولی اینجا میفهمد جامعه به ید هل خیر، جنس خیر، هر گونه که میخواید تصور کنید دست اونه. حالا وقتی تمام خیر اعم از دنیا آخرت دست اونه، اون کیه؟ اون ارحم الراحمینه. خیر به دستشه، ارحم الراحمینم هست، علا کل شیء قدیرم هست. چی میخواییم دیگه؟ یه نفر هست از مادرها به ما مهربون تره، همه خیرات هم دستشه، هر کاری هم دلش بخواد میکنه. بعدم فرموده که من رو بخوانید من میدم به شما. با همه این حرفا ما میخواییم امتحان کنیم و فرمود که اگر من رو بخواید امتحان کنید نمیشه. انا اند زن عبدی المؤمنه بی من نزد گمان بندم هستم. با یه عابدی میگن، حالا مسئله این رو دیگه انشالله بگم جمع‌بندی کنیم، یه عابدی میگن 40 سال توی جای بیابونی میرفت عبادت میکرد، یعنی صبح که پا میشد غذاشو بر میداشت و پا میشد میرفت اون بیابون عبادت میکرد تا شب. 40 سال کارش این بود. یه روز اومد، یه دیوانه میگن اومد اونجا، شروع کرد داد زد گفت خدای من گشنمه، یه غذایی براش از آسمان یه مائده‌ای رسید و این عابد گفتش که خدای ما 40 سال اینجا داریم عبادت میکنیم، یه بار برای ما یه طعام نفرستدی. این خطاب اومد که خب تو قضا تو عروم میاری با خودت، ولی این به امید ما میاد، این به امید ما. حالا این مسئله هرچی که هست مطلب ولی درسته. فرمود این به امید ما میاد، ولی تو قضا تو برمیداری میاری. پس این بزرگان عزیزانی که ما داشتیم، خدا انشالله درجاتشون عالی تر کنه، از سایت الله مهدوی کنی، بزرگان ما، عزیزان ما، اینها در واقع بهرمندیشون از شناختشون از خدا بود که حاج آقا میگفتن ما بسیار کتک خدا نشناسیمونو میخوریم، یعنی خدا رو آنگونه که هست نمیشناسیم، از کسی هم که نشناسی نمیتونی بهش اون گمانی که باید رو داشته باشی. اون گمان هم تا درست نشه کار درست نمیشه. خب انشالله که این مطلب حالا تا حدی که در بضاعت ما بود انشالله تقدیم عزیزان شد. من ختم میکنم به این دعا که مرحوم حاج آقا میفرمودن من 50 سال جسته گریخته تو این کتابا و دعاها و اینا گشتم، لطیفتر از این دعایی نیافتم. من به نیابت از همه شما عزیزان، شفای مرزا، علو درجات امام راحل و شهدا، علو درجات آیت الله مهدوی کنی، شفای آیت الله باقری انشالله، طول عمر رهبر معظم، توفیق همه خدمتگزاران به این مملکت، شفای مرزا، همه اینها رو در نظر بگیرید. انشالله من این دعا رو میخونم. همه هوائج مغزی است، یعنی باید گمانمون به خدا اینطور باشه که هر کس با هر نیتی انشالله آمده در این مجلس، منتها به اون معنای عام استجابت ها. این رو عرض کنم، این دعا رو بخونم. کمرنگ ترین حالت استجابت دعا، استجابت یه مراتبی داره، کمرنگ ترینش اونیه که اون چیزی که ما خواستیم به همون بدن. ولی اگر به هر دلیلی مصلحت نباشه، چون در خانه کریم رفتیم، از کریم واجبه، وجب من الله نه وجب علی الله، بر کریم واجب نیست، از کریم واجبه. اگر اونی که خواستیم مصلحت ما نبوده، و مطمئن باشین اگر مصلحت ما نباشه 1000 سال هم دعا کنیم مصلحت نباشه، خداوند حکمتش رو تسلیم اصرار ما نمی کنه. می فرماد بندگان من گاهی چیزی رو میخوان که هلاکشون در اونه، خب اون خدای حکیم مهربان معلومه نمیده اینو، هلاک بنده در اون چیزی که میخواد نمیده، ولی چون کریمه واجب است از او که بالاتر از اونو بده. پس کسی دست خالی نمیره، ادعونی استجب یعنی کسی دست خالی نمیره. رفتی مشهد نشد، دست خالی بر نگشتی، یعنی اونی که میخواستی مصلحتت نبود. یا اینکه آج آقا میفرمودن خدا بعضی وقتا بعد از 100 بار میخواد دعای طرف مستجب، چون خدا چرا دفعه اول ندیدی؟ میفرماد میخواستم 100 درجه ترقی کنی بعد بدم. کمترین چیز در دعا اینه که یه ترقی میکنه انسان. بله، پس کمرنگ ترین حالت استجابت یعنی اونی که خواستیمو بده. اگه نده یه چیز بالاتری میده. کمترین چیزی هم که خدا بده، چون دائمیه بالاترین چیز میشه. حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که غیر قلیل ما عاقبته البقا، چیزی که خدا میده کم نیست، چون وصل به ابدیت. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اسفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم کن طالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن سائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها ام ائمه الهدى و حلیلت صاحب اللواء و الكریمت عند الملأ الاعلى فصل علیها و علی امها صلاتن تکرم بها وجه ابیها محمد صلی الله علیه و آله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم انی و انا فی هذه الساعه افصل التحیه و السلام و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.